یک مورد دیگه هم که انفاق ثروتمندان قبول نمیشه، در روایت داریم مکرر از حضرت امیر هم داریم، اینایی که مال حروم جمع میکنن بعد انفاق هم میکنن، از این تیپ هم داریم. آخه طرف هزار تا جنایت کسافت کاری دزدی میکنه، کارهای خیریه هم میکنه، این هم حضرت امیر فرمودن اینا هم کلاهبردار مواظبشون باشید، هیچ ارزشی الهی نداری، هیچ ارزشی نداره. مثل کسی که بره دزدی بکنه بعد بیاد صدقه بده، انفاق کنه. آخه یکی از این صوفیا پیدا شده بود، از این معنویونه که برای خودشون شریعت درست میکنن، مشهورم هست، آمد پیش امام علیه السلام. امام بهش گفتن به من خبر دادن که شما خیلی کارهای خیریه و کمک زیاد میکنی. گفت بله، خدا قبول کنه انشالله. گفتن شنیدم دزدی هم زیاد میکنی، اونم خدا قبول کنه انشالله. گفت آقا من حساب کردم، میگن یک کار خیر انجام بدی چیه؟ 10 برابر مثلا پاداش. من دیدم اگر 10 تا دزدی بکنم این میشه 10 منفی، یک کار خیر بکنم 10 مثبت، سر به سر. محاسبه کردم طبق ارقامی که خود اسلام گفته، این خیالش یه ارقامی که میدن برای چرتکه و ماشین حسابه، به عبارت این میکنه فلان اینقدر چیز کردم. گفت آقا من 10 تا دزدی میکنم بعد مثلا به فقیر کمک میکنم. اینا فرمودن که اصلا ارزش انفاق اینه که تو حمالی بکنی، عرق بریزی، پول در بیاری، بعد او رو خودت مصرف نکنی بدی، با مال مفت با مال دیگران خیرات میکنی، یکی دیگه عرق ریخته زحمت چه کشیده ثواب چه تو میخوای بکنی. او انفاقی فرمودن پیش خداوند حساب میشه که تو پوستت کنده شده، یک سال دویدی بددخت تو گرما سرما جنگ اعصاب اینا در آوردی، بعد میگه آقا اینقدرش رو من میدم به انسانهای نیازمند. حالا خمس که چیه؟ خمس، خمس یعنی 1/5 مازاد درآمد سالیانت از اون مقداری که نیاز نداری، درسته یا نه؟ 1/5 اضافه پولی. کدوم پول؟ پولی که اصلا نیازی بهش دیگه نداری، همه مشکلاتت حل شده، یه مبلغی مونده، 1/5 او رو گفتن، مال تو نیست، مال محرومینه، مال فقراست، مال حل مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی دیگرانه. زکات همینطوره، اصلا اینه مال. حالا تو کشورهای سکولار مردم خیلی راحت مالیات میدن، طلب هم از کسی ندن، شما یک نوشابه هم میخری روش نوشته اینقدرش مالیات، همه مال. اصلا خیلی برام جالب بود، من یک دو سه تا از کشورهای دیدم که اینا مسئله مالیات مثل مسئله ناموسیشون بود، حتی پدری فرزند میبینه باباش مالیات فلان چیزی نداده، بچه بهش اعتراض میکنه، اینجوری از بچگی تربیتشون کردن، مالیات رو باید بدی اگه میخوای زندگیت مرفه باشه. البته حکومت هم باید شفاف به مردم توضیح بده مالیات که از شما گرفتیم کجا خرج کردیم، بیا براتون بیمارستان ساختیم، جاده ساختیم، پل ساختیم، مدرسه ساختیم، مسجد ساختیم، بیمارستان ساختیم، کتابخانه ساختیم، جاده ساختیم. نباید شما نظام مالیاتی تو عادلانه کن، عاقلانه کن که کمر تولید کننده رو نشکنی، وارد کننده و دلال رو ثروتمند کنی، و بعدم شفاف به مردم بگو آقا اینقدر مالیات از شما گرفتیم، عاقلانه بود، عادلانه بود، اینجا هم داریم براتون خرج میکنیم، بفرما شهرتون بعد از 10 سال این تغییراتو کرد، روستای شما این تغییراتو کرد. اسلام اینو میگه، اسلام اینو میگه، میگه تلاشتون برای آباد کردن و خدمت رسانی به مردم باید بیش از تلاشتون برای گرفتن مالیات اینا از مردم باشه، حداقل اونقدر که میگیری بلکه بیشتر خدمت رسانی کن. این اسلامه، این علی ابن ابی طالب، این تو نهج البلاغه است. فرمود دست بده شما باید بلندتر باشد از دست بگیرتون تا کشور آباد شه، توسعه پیدا کنه. همین تعبیر عمران یعنی توسعه آبادی دارن از تعمیر. پس ثروتمندی که مال حرام به دست میاره با غصب حقوق دیگران، با فعل حرام، بعد کارهای خیریه هم دیدید، بعضی از این میلیاردرهای مشهور هم تو دنیا هم تو ایران، مثلا یه خواننده، یه فوتبالیست میلیاردر، خیلی هنرپیشه هالیوود مشهوره، دو سه تا خیریه هم دارن اینا، دو سه تا خیریه هم درست میکنن، یا مثلا بچه 5 تا بچه رو به فرزندی قبول میکنم، نمیدونم چه کار میکنم، 5 تا اینجا گوشه و یکی همشون میده. اصلا اینا اغلب برای بازیه، اینا هم جزء بازیای رسانه‌ای و تبلیغاتیه، ادا. اصلا این مرسومات الان تو دنیا اینه که خانواده شاه‌ها، رئیس جمهورها، سرمایه‌دارای بزرگ، هنرپیشه‌های بزرگ، فوتبالیست‌های مشهور تو که میلیاردی میگیرن، برای که بگن مردم میگن آقا این همه پول میگیری چیکار میکنی باهاش، این همه پول، برای که یه خیریه ما داریم به نام ما، ما پنج بچه های یتیم هم فلان، یک بازی هم میکنیم برای بیماری ایدز نمیدونم فلان. خب اینا هم اغلبش اینا هم بازیه. فرمود من یعنی تغییر، همینا منه، منت، عذا یعنی آزار دادن، که عطای تو رو به لقایت ببخشه. حس همین فرمود وقتی به کسی خدمت میخواید بکنید، جوری خدمت کن که وقتی از پیشش میری شاد باشه، نه که تو دلت بهت فوش بده. قنبر میگه با علی بن ابی طالب با امیرالمومنین غیر از خدمات عمومی حکومتی، ایشون میگه مثلا خودم هم شخصا میرم، از ثوابش محروم نباید بشم، روز شب نیمه شب وقت به وقت میرفتیم خونه بعضی از اینایی که تحت پوشش کمیته امداد امیرالمومنین بودن، خود از زمین میگه خودم باید برم، اصلا میرفتیم تو خونه های اینا اینا. بعد میگفت حضرت امیر با این بچهایی که یتیم بودن غذا میبرد، امکانات میبرد اینا، بعد میگفت خب بچه‌ها بازی شروع میکرد، بازی اینا رو قنبر میگه، میگه باید بشینیم بازی علی با بچه ها رو نگاه کنیم، یک وقت رو کشتی، یکم کشتی میگرفتن با هم، بعد باز علی چهار دست و پا را میرفت، صدای گوسفند در میآورد، صدای شتر در میآورد، صدای اسب در میآورد، بچه ها مینشستن رو کولش میخندیدن، همه کارا رو کردن سی بچه هاست. بعد آمدیم بیرون گفتم آقا ببخشید من میشه یک انتقادی بکنم از شما؟ حضرت میفرمودن بله. گفت خب شما قضا میارید، خدمت میکنید، سیرشون میکنید، یک چیزی خلیفه مسلمین صدای شتر و گوسفند در بیاره؟ خم میشی بچه‌ها چهار تا چهار تا میشینن رو گردنت، تو شب نماز داری میخونی میپرن رو سر کولت بالا میرن، سجده تو طول میدی تا این بچه‌ها از رو گردنت بیان پایین؟ این به نظر شما در شأن خلیفه مسلمینه؟ حضرت امیر چی گفته باشه؟ خب این به درد کمیته امداد و همه جا میخوره. فرمودن ما پیامبر آموزش دادن به ما که از هر خانه ای که میاید بیرون دو تا مشکلشون باید حل شده باشه، یک گرسنگی، دو افسردگی، شکم و احساسات، هر دو احساساتشون هم نباید لطمه بخوره و گرسنه. فرمودن من از هر خونه ما میام بیرون باید تمام اهالی و خونه سیر باشن، مشکل اقتصادی مالی نداشته باشن، دو باید شاد باشن، من تا نخندن نمیام بیرون از خونه، باید خنده همه اعضای خانواده رو ببینم بعد میام بیرون. من مسئول، ما مسئول شکم گرسنگی نه هستیم، مسئول لبخندشون هم هستیم، باید بخندونیمشون. حضرت امیر در واقع گفت بله آقا من طنز میگم، جوک میگم، بی بچه ها بخندن، بچه هایی که پدر نداره، من همه کار میکنم. نقل شده که اهل بیت اینجوری بودن، در مورد شخص حضرت امیر رو داریم، میگفتن ایشون دو جا ضعف نشون میداد، یه آدمی که اینقدر قوی بود زره یک طرفه میپوشید، فقط جلو عقب زره نمی، گفتن چرا؟ گفت برای که کسی رو اجازه نمیدن بره پشت سر از دشمن زنده، هر جا که میزنم خطو میشکنم کسی نمیمونه پشت سر، هرگزم پشت به دشمن نمیکنم که بترسم از پشت شلیک کنن، یک طرف زره میبست. این آدمی که میگفتن هر وقت تو جنگ گم میکردیم علی رو، میگفتن ببینید سپاه دشمن کجا جر خورده و پاره شده و سازماندهیش کلن به هم ریخته، کجا دارن دشمن مثل گله فرار میکنن، بدون علی اونجاست. این آدمی که اینجوریه دو جا ضعف نشون میده، گفتن یکی نیمه شبها که داره نماز میخونه بیهوش میشه، قش میکنه، مثل چوب خشک بدنش میشه، رنگش سفید میشه، یکی اینجا، یکی وقتی که صدای گریه کودک رو میشنوه، مخصوصا کودک یتیم و محروم. میگفت علی رو وقتی میخوای ضعف علی رو ببینی، وقتی صدای گریه بچه رو میشنوه علی ضعیفه، از پا در میاد، پاش میلرزه، یکی تو نماز پاش میلرزه، یکی وقتی صدای بچه ها، حقوق کودک، حقوق کودک، به خصوص کودکان محروم، کودکانی که استثمار میشن، کودکانی که مورد سوء استفاده قرار میگیرن. پیامبر اکرم میدونید وقتی مهمانی بود جایی، همیشه اولا که همیشه ایشون زودتر سلام میکردن، نمیذاشن کسی زودتر، و حتی به بچه ها، پیامبر میرفتن جلوی بچه ها، اول به بچه ها سلام احوال پرسی، بغلشون میکرد، میبوسیدشون. نقش شده یه وقت نشسته بودن، غذا میوه آوردن، تا اول جلوی پیغمبر، پیامبر بلند شدن، ظرف میوه و اینا رو گرفتن، اون ور جمعیت چهار پنج تا بچه دارن بازی میکنن، گفتن بزرگا نباید اول بخورن بعد به بچه ها، برایشن رفتن اون طرف پیش بچه ها، بوسیدن، بغل کردن، نوازش و تعارف کردن، بچه ها که میوه ها رو برداشتن، بعد پیامبر آمدن گذاشتن، گفتن حالا شما ها مصرف. ببینین شما وقتی که خدمت به محرومین در منطق اسلام و شیعه اینه، باید مشکل مادیشو حل کنی بدون توهین، بدون منت، بدون اذیت و آزار اداری و بروکراسی و حرفا، بدون اینکه مال حرام رو بدی، مال حرام در آوردی از کیسه خلیفه میبخشی، از کیسه دیگران انفاق میکنی، او انفاقی ارزش داره که زحمت کشیده باشی، عرق ریخته باشی، وقت گذاشتی، انرژی گذاشتی، اعصاب گذاشتی، حالا که زحمت کشیدی بدی به فقیر. این پیش خدا قبوله. و الا پول مفت، مال مفت، مال بیت المال، مال مستضعفین و محرومان رو بالا کشیدن و با خیانت و دروغ، و حالا کنارش یه کاری خیریه هم میکنی. حضرت امیر فرمود هیچ ارزشی نداره. با مال دزدی خیرات میکنی، باید مال به صاحبش برگردون. برو حالا حمالی کن، دریار حالا برو انفاق کن. این قبوله. مسئله دیگه اینه که این طبقات که عرض کردیم، میگن طبقه، اون عرض کردم جامعه بی طبقه توحیدی که اشاره کردم، اون دیدگاه های چپ منظورشون از طبقه تعریف مارکسیستی طبقه بود، منظورشون از توحیدم وحدت طبقاتی و اجتماعی بود، نه ای توحید الهی و معنوی که میاد شباهت لفظی استفاده میکرد. این جامعه بی طبقه توحیدی که نیروهای انقلاب اسلامی میگفتن، متحری صریح یه جایی میگه، رهبری عیناً تو بحثاش قبل از انقلاب هست که ما دنبال جامعه بی طبقه توحیدی هستیم. او بی طبقه و توحیدی یعنی چی؟ توحیدی یعنی اصلا شما اگر نمیتونی بگی ما موحدیم اما شکاف طبقاتی هم داریم، نمیتونی بگی تهران شهر موحد است اما یک طرف رهن خونش میلیاردیه، یک طرف 10-12 نفر توی اتاق 4x6 دختر و پسر بزرگ و کوچیک باید زندگی کنن. توحیدی رو نمیپذیره. بی طبقه به این مفهومه که جامعه طبقاتی نباید باشد. جامعه ای نباید داشته باشی که بگی آقا 7-8 میلیون داریم تو خط فقر مطلق، یه 10-15 میلیون آدم هم داریم که از بس میخورن دارن بالا میارن. جامعه بی طبقه توحیدی یعنی نفیه ای. ولی منظوری نیست که، منظور از طبقه این نیست که مثلا حضرت امیر توی نهج البلاغه میفرمان که جامعه چند تا طبقه داره. اون منظورشون از طبقات، طبقه و طبقات، این طبقات نیست که خرج ماساژ سگت بنزه خرج 6 ماهه خانواده باشه. به اون معنا اسلام ضد طبقات. اما نه اینکه حالا همه باید در یک سطح مساوی مثل ماشین چمنزنی همه هر روز یک غذا کل ملت امروز باید آبگوش بخورن، فردا همه باید چلو کباب بخورن، پس فردا باید نمیدونم آبدو خیار بخورن. این نیست. همه باید این لباسو بپوشین، همه باید خونه هاتون 100% مثل هم باشه، همه باید ماشین، نه این نه، اصلا امکان هم نداره، عادلانه هم نیست، امکان هم نداره، عاقلانه هم نیست. یه تفاوت اما معقولی و مشروعی، تفاوت های اینجوری، نه تفاوت اینجوری. اینم از تعمیر موضع میگیرم. میفرمان طبقات که میگیم جامعه به طبقات تقسیم میشه، یعنی به شغل ها، به صنف ها، به حرفه ها، به تخصص های مختلف. یعنی یک نظام طبقاتی میشه یک نظام تکاثری که جامعه میشه طبقه متکاثر متکبر و طبقه فقیر تو سری خورده. جامعه نباید بشه طبقه سرمایدار مرفه بیدرد و مستکبر و طبقه فقیر زحمتکش بیدرآمد و کم درآمد. نباید بشه یه عده محروم، یه عده مالک همه چیز. طبقاتی که طبقه ای که حضرت امیر میفرمان، طبقه یعنی اصناف و اقشار مختلفی، تاجری، صنعتکاری، کارگر ساده ای، مهندسی، معماری، نظامی هستی، چی هستی، همه اینا باید باشه. جامعه امنیت میخواد، تجارت میخواد، تولید میخواد، بهداشت میخواد. یعنی طبقات یعنی اصناف مختلف. البته همه هم درآمدشون لازم نیست عین هم باشه. آخه کسی که 30 ساله داره درس میخونه و زحمت میکشه با یک آدم الکی خوشی که یک امتحان درست نمینه بخونه، نباید هم مساوی باشن. یک کسی که از سحر از خونش میامده بیرون از نوجوانی و جوانی کار میکرده، حالا بعد 40 سال خب میلیاردر شده، از راه مشروع هم بوده نه نامشروع، با او کسی که همیشه تا لنگ صبح تا لنگ ظهر میخوابیده، همیشه دنبال کار راحته، حقوق مفته، خب کی گفته اینا باید عین هم باشن؟ او ظالمانه است. اما گفتن اگر یک وضعی پیش آمد، یکی شد سوپر میلیاردر، یکی شد فلان، ولو از راه مشروع، که اصلا از راه مشروع میره بدونید تقریبا محاله یک کسی 1000 میلیارد پول پیدا کنه بدون با کار سالم مثبت، در حالی که یک کسی اصلا 2 شیفت 3 شیفت کار میکنه، خرج عادی زندگیش رو نمیده. اینم اتفاقا روایت از حضرت امیره. طرف گفت آقا یکی از شیعیان شما فلان جا اینقدر پول داره. فرمودن یا اینقدر پول نداره یا شیعه ما نیست. چون شیعه ما حتی اگر از راه مشروع هم اینقدر پول در بیاره، نیگر نمیداره برای خودش. در جریان میندازه، یا در جریان کار و تولید یا در جریان خدمت به محرومین. اگر کسی میگه اینقدر با پول اون موقع اینقدر پول داره و تو جیبشه، تو حساب بانکیش راکت و شیعه ماست بهش بگید از قول ما که ما شما رو شیعه خودمون نمیشناسیم. پول نباید راکت باشه، باید در جریان باشه. مدام کارگاه‌های جدید، کارخانه جدید، مزرعه جدید، ایجاد اشتغال، تولید جدید و یا خدمت رسانی به محرومین که اونا بتونن کار کنن. پس این طبقه ای که حضرت امیر میگن یعنی اقشار مختلف، یک همه به هم نیازمندن. تاجر به نظامی نیازمنده، صنعتکار به تاجر نیازمنده، کارگر و کارفرما کارخانه به اون نیازمنده، کارفرما به کارگر احتیاج داره، کارگر به کارفرما. ولی همه باید یک حقوق هم رو رعایت کنید، دو اگر با وجود رعایت حقوق واجب بازم فاصله شکاف طبقاتی بود، اضافه بر حقوق باید کمک کنید و الا خداوند نمیپذیره. قوام زندگی هر قشر به دیگری وابسته است، همه باید با هم همکاری کنید. تعبیر دیگه حضرت امیر علیه السلام میفرمان که اگر یک خانواده ای بدهکار شد، ورشکست شد، گرفتار شد، نباید دیگران اجازه بدن سطح زندگیشون خیلی پایین تر بره. دقت کردید؟ مثلا ما تو فقه ما داریم اگر کسی بدهکاره و ورشکست شده، بعد دادگاه میخواد بیاد اموال اضافی رو بخشش رو بگیره بده به طلبکارا، درست شد؟ در فقه ما میگن یه چیزایی مستثنا هستن، حق نداره دونا رو مصادره کنی بدی به طلبکارا. یکیش خونه، حق نداری زن و بچهش و خانواده‌اش رو بی خانمان و آواره کنید به خاطر بدهی او. چون بعضی طلبکارش میگه که آقا طلب ما رو باید بدی، ندادی، ورشکست شده. میگه نداره. بعد میگن خب خونه تو بفروش، خونه تو باید بفروشی. تو فقه ما میگن نه، خونه‌ش رو حق ندارید. یعنی یک از یک سطح زندگی پایین‌تر نباید بذاری تیشکش بیاد، حتی بدهکار ورشکسته. قرآن میفرماد به طلبکاران توصیه میکنه که فرصت بدید، مهلت بدید، همکاری کنید. مثل وحشی نباشید وقتی میگه که ورشکست شد، گرفتار شد، مثل کفتار بیفتید، گرگ و کفتار به جونش. انسانه، مهلت بدید، کمکش کنید، فرصت بدید. این یک فرمان قرآنه. از اون طرف میفرماد بدهکار بدانه اگر میتونه بده و نده، کل زندگیش قصبه، تمام نمازاش باطله. یعنی بدهی داری به کسی؟ داری میتونی بدی، کلاشو برمیداری هی تأخیر میندازی. فرمودن این دقیقاً سرقت و قصبه و حرامه، نمازاش هم باطله چون اون خونه قصبیه. اینم از این طرف به اون میگه مهلت بده، به این میگه بر خودت سخت بگیر، ولی به اون میگه بری آسان بگیر. دو طرف حرف میزنه، مثل که با ثروتمند و فقیر دو جور حرف میزنه دیگه. به ثروتمند میگه که وظیفتو بدی، کمک کن. به فقیر میگه که تلاش کن به حقوق خودت برس، اگر به هر دلیلی هرچم میدوی بازم نشده، صبر. صبر یعنی وادادگی نیست، صبر یعنی مقاومت، یعنی کرامت خودت رو از دست نده، انسانیت خودت رو حفظ کن، تو راه حرام نیفت، صبر کن. به فقیر میگه تلاش کن برای مبارزه با فقر و این مشکلات رو تحمل کن، انسان بمان. فقیری انسان بمان، ثروتمندی انسان باش. به هر دو میگه آدم باشی. آدم بودن ثروتمند به اینکه برسه به فقیر، آدم بودن فقیرم به اینکه فشاری که روش آمده باعث نشه بیفته به ظلم و خیانت و کفران نعمت و اینها. پس سطح مصرف هر خانواده باید مساوی باشه تقریبا با سطح اقتصادی جامعه. یه کسایی که خیلی پایین افتادن یا خیلی رفتن بالا، این دوتا باید مدیریت بشه. باید او رو دومشو بگیری، یک کم بکشی پایین، اون که خیلی رفته بالا دومشو بگیر. رو کجا داری میری آقا؟ پاتو گذاشتی رو سر و گوش و تو چشم مردم، پاتو میذاری میری بالا. از یه طرف هم دستی رو بگیر بکش بالا. در روایات هم ما میفرمان جامعه یک کاروانه. درسته بعضی ها جلوی کاروانن، بعضی ها وسطن، بعضی ها آخر کاروانن، ولی کاروان همه با هم باید برن. درسته تو این کاروان هم یاد یکی کارفرمای، یکی کارگره، یکی فقیرتره، یکی غنیتره، ولی اگر کسایی عقب کاروان دارن میمونن، کاروان داره میره، اینا همچون یکی یکی تلپ تلپ میفتن. حق ندارید برید، کاروان باید متوقف شه، اینا رو بگیره، با شما هم با ما میایید، ما شما رو رها نمی کنیم تنها. از اون طرف هم یه عده خیز ورداشتن از کاروان دارن میزنن جلو، اونا هم باید کسی یک هوشی چیزی بهشون بگه که همو کجا داری میری، همه با همیم. حالا یک چیزی به شما بگم، توی روایات فقهی و قضا مربوط به فقه القضا داریم که اینا که با کاروان میان اگر از بقیه سریعتر خیلی آمدن، اونا شهادتشون رو در دادگاه نپذیرید چون عادل نیستن. از امام میپرسن چرا؟ میفرمان این دست کم دو تا ظلم کرده، یک به حیوانش ظلم کرده، این حیوان بیچاره رو جوری تازونده که تو با این کاروان بودی چطوری یه روز جلوتر از اینا رسیدی، پدر این اسب و شتر رو اینا که در آوردی که حقوق حیوانات رو رعایت، کسی که حضرت فرمودن کسی که حقوق حیوانات رو رعایت نمی کند شهادتش در دادگاه قبول نیست، یعنی عادل نیست. میدونید اگر کسی به حقوق سگ، به حقوق پرندگان، به حقوق گوسفند، به حقوق گربه تجاوز رعایت نکنه، سگ رو آزار بده، گربه رو، حیوانات رو آزار بده، در روایات ما میگن این فاسقه، عادل نیست، شهادتش در دادگاه قبول نیست. از اون طرف راجع به سگ گرسنه، سید و شهدا داشتن رد میشن از کوچه، دیدن یه آقای نشسته اوبر غلام برده یک کارگر یک باقیه و قضا رو از تو دهنش در آورد داد به اون سگ. حضرت سید الشهدا عبور نکرده، گفتن یک نمونه شرش انسان شرافتمند، یک انسان دیدم. از اون کوچه آمدن ایور گفتن سلام علیک و احوال پرسی، گفتن که من دیدم شما لقمه را تو دهنت در آوردید دادی به این سگ، میشه بپرسم چرا؟ گفت آقا من یک دو روز گرسنه هم، یک اربابی هم داریم با اینجا، یهودیه، آدم پول پرست بد اخلاق گندیه و نه به حیواناش میرسه نه به من میرسه که بردش و کارگر باغم، من دو روز غذا نخوردم، این نونو گیر آوردم دادن کسی، آمدم بخورم زمین میباشده جلوی من داره بهم نگاه میکنه، من از نگاه این سگ گرسنه خجالت کشیدم، از دهنم در آوردم دادم به ای و خودم گرسنه. سید الشهدا فرمودن تو او انسانی هستی که انبیا خواستن تربیت بشه، مسلمان تویی، تو مؤمن به خدا و آخرتی. گفت میشه؟ گفت از اربابش که یهودی بود ناراضی بود، گفت همینجا باشه من الان برمیرم. رفت برگشت، امام حسین از مسیر که میرفتن برگشتن، کارشون رو ول کردن، رفتن خونه یک کیسه آوردن مثلا چقدر 10,000 درهم فلان، رفتن پیش یهودی گفتن آقا من این باغ تو و این برده تو ازت میخرم. گفت برای چی آقا؟ گفت هر قیمتی بگی من میخرم. گفت خیلی خوب، او که پول میخواست، چیزی نداشت، پولو داد. بعد که امام حسین برده رو خریدن آزادش کردن، فرمودن شما انسان آزادی دیگه، اسیر کسی نیستی، بدهکار کسی نیستی، این باغ مال خودت، این باغ مال تو. گفت برای چی؟ فرمودن برای که اسلام میخواد انسان از نگاه یک سگ گرسنه هم شرم کنه و حاضر نباشه حتی گرسنگی یک سگ، یک حیوان رو ببینه و خودش سیر باشه. تو با این دنانی که از دهان در آوردی دادی به این سگ، نشون دادی که عبد صالح خدایی و این کاری که من برای تو کردم که تو رو آزاد کردم و صاحب باغتم کردم، یه مرتبه سرمایه از برده شدی سرمایه داره آزاد، این از ارزش کار تو هم کمتر هنوز، چون تو به حقوق این حیوان اندیشیدی، نتونستی گرسنگی سگ رو تحمل کنی، نه گفتی من سیر بشم این سگ گرسنه باشه. این اهل بیت، این شیعه، اینم مایی. فرمودن در سطح مصرف خانواده ها باید در سطح اقتصادی جامعه تقریبا باشه، یعنی تقریبا نزدیک به تساوی در مصرف. سفره ها همه عین هم نمیشه، شبیه هم، اما نزدیک به هم باشه. حالا یه چیزی دیگه تو روایت حضرت امیر که اینا اسلام، قرآن، پیامبره، سنت پیغمبره و روش همه اهل بیته، میگن که مؤمن، جامعه دینی اینجوریه، مؤمنین یک مواسات یعنی دیگران رو در شادی خودت شریک کن، خودت در غم دیگران شریک شو، شریک بشو، یعنی تنها تنها نخور سر سفره کسی، گرسنه، فقیری، گرفتاری، غریبی، یتیمی، کسی باشه با. میدونین در سیره اهل بیت ما داریم تنها تنها نمیخوردن، مخصوصا وقتی غذای بهتری بود. راجع به حضرت رضا علیه السلام داریم که هر وقت سفره رو مینداختن، ایشون اول بهترین غذاهای سفره رو توی یک سینه میگذاشتن، میبردن برای کارگری، دوندم خادمی، نگهبانی، کسی تو کوچه، رهگذری، مسافری، چیزی، وقتی چند نفر رو حداقل تغذیه میکردن، بعد هر وعده غذا، بعد میآمدن ساده ترین غذا رو مشرف می، یا اصلا میرفتن کسی رو میآوردن سر سفره شون، حتی نقل شده اهل بیت میامدن گاهی بیرون تو کوچه تو خیابون یک کسی مسافری کسی فقیری گدایی پیدا کنن که میشه بیای مهمان ما باشی با هم بخوریم. راجع به همه اهل بیت همین سید الشهدا داریم که از خیابون رد میشدن یه گده برده نشستن رو خاکا نون خشکه های تیکه تیکه دارن میخورن، یعنی ته سفره بقیه رو. اینا هم تو گرد میشدن یکی از اینا سید الشهدا رد میشد، یکی از اینا به فرما زد آقا خدمت باشیم، فکر کرد مثل بقیه هم که میگه آقا خیلی ممنون موفق باشید و اینا بعد میرن. سید الشهدا گفتن خیلی ممنون تشکر، آمدن رو خواب کنار اینا نشستن از همو تکه های نون برمیداشتن و خوردن. بعد گفتن که خیلی تشکر اما یک شرط من دارم. و او چیه؟ گفتن او که حالا شما با من، من مهمان شما شدم، حالا شما باید مهمان من بشید، دست جمعی بلند شیم بریم خونه من. برمیداره میره خونه شو میگه قضا رو بیارین همه با هم، یا حالا یا همون زور یا شب میگن بیاید. این میشه مواسات، درست شد؟ مواسات یعنی نگذارید فاصله ها زیاد بشه، یک عده بخندن یک عده زیادی گریه کنن. اگه قرار گریه کنین همه با هم، اگه قرار بخندین همه با هم بخندن. این دستور اهل بیت. یک قدم جلوتر از مواسات مساواته. مساوات مواسات معنیش روشن شد؟ بله. مساوات یک قدم جلوتره و اون این که همه چیمون برابر. او دیگه یک جامعه که جامعه بی طبقه توحیدی به معنای درستش اینه، نه به معنای چپی و مارکسیستش، به همون معنایی که مطهر میگه، به همون معنایی که رهبری میگه. جامعه بی طبقه توحیدی یعنی عدالت رو اجرا میکنه، میری جلوتر، احسان، ایثار، مواسات. مواسات یعنی خبر میرسه اونور یک شهری سیل شده، زلزله شده، فلان محله یه مشکلی داره، خونه هاشون آب گرفته. حق نداری بگه خب آب گرفته که گرفته، خدایا ان شاء الله مشکلاتشون حل کن به حق اهل بیت عصمت و طهارت. نه عمو، بلنش باید واشی، بلنش بری اونور شهر. این میشه مواسات. یه قدم جلوتر او جامعه ای که امیرالمؤمنین میگه خدا از اون جامعه راضی است، او جامعه ای که گرسنگی یک سگ رو نتونه توش تحمل کنه، او جامعه ای که بالاتر از مواسات به مساوات بیندیشی. یعنی اگه احساس میکنید توی محلت، تو فامیلت، تو شهرت، تو کشورت، بلکه تو دنیا، بهت میگن آقا تو سومالی هزار هزار دارن از گرسنگی میمیرن بچه‌هاشون، تو یمن قتل عام کردنشون، تو فلسطین او کارو کردن، تو سوریه این کارو میکنن، فلان جا این کار، تو مگه حق داری؟ مؤمن مگه حق داره بگه به من چه؟ او اونور مرزه، این اینور مرزه، او شهر ما تو این شهریم، او اون محله است، این محله است. بعد کم کم میگی او سر محله ما، ته محله ایم. بعد میگی که اون تو خونه بغلی، من تو این خونم، به من چه؟ بعد تو خونه میگه او تو اتاق، اتاق من که نیست. بعد کم کم تو خونت میگی که من منم، بابا ننم یا برادر و خواهرم که به من مربوط نیست. اینا اینجوری تاج اینایی که میگن لبنان و فلسطین و غزه و نمیدونم سوریه به ما چه، اینا ته منطقشون اینه که اصلا همه چی به من چه. اینا فردا اگه تو خونه خودشونم آتش بگیره میگه ای اتاق مامان بابا آتش گرفته، اتاق من که آتش نگرفته. بعد اتاقش آتش بگیره میگه شلوار خودم که هنوز آتش نگرفته دیگه، ولی بعدش دیگه نمیدونم چی میخواد بگه. این منطق مادیه، منطق مادیونه، حیوانات، منطق حیوانات. تازه حیوانات هم اینجوری نیستن، بعضی فیلم های حیوانات رو میبینه آدم که حیوانات هم بعضیشون اهل ایثارن، یعنی جان خود چه به خطر میزه بره. آقا یه فیلمی تو اینترنت دیدم فکر کردم ساختگیه، نمیدونم دیدین اینه، گربهه چون تربیت کردن گربهه داره به ماهی ها غذا میده، گربه که ماهی میخوره. نمیدونم تو اینترنت کسی دیده اینو، بریم ببینیم پس چیکار میکنیم. تا حالا در منطقه قرآن و اهل بیت و پیامبر اسلام تشیع میگه که شما اعضای بدنتون چجوریه نسبتشون با هم. بنده پام شکسته نمیتونم بگم مثلا این پای دیگه هم دستم بقیه بدنم، خب پا شکسته به من چه شکسته؟ او درد میگیره تا صبح، به ما چه؟ ما بخوابیم. نه دیگه من تا صبح نتونستم بخوابم، کل این اعضای بدن بیدار باش بود، بیدار باشه دیگه. نمیگه که او به ما چه؟ ما چه قوزک پا شکسته، به من چه؟ این قوزه ای پا بگه قوزک ما که نیست، این دست من بگه که مچ پای، به من چه مربوطه؟ نه لبنان نه غزه، جانم فدای قوزک ای پا. خب آقای قوزک ای پا، ای پا مال یه نفره، او پای دیگه مال همینه. کل امت اسلام یک موجوده، بلکه کل بشر یک نفره. خداوند در قرآن میگه تمام 7 میلیارد آدم روی زمین برادر و خواهره، پدر و مادر همه تون آدم و حواست، همه بچه های یک پدر مادرین. مگه میتونی؟ پیامبر فرمود اگه نامسلمانی او طرف عالم از شما کمک بخواد، بگه آقا کشور ما رو اشغال کردن، به نوامیس ما دارن تجاوز میکنن، اموال ما رو غارت کردن، هیچ کس به ما کمک نمیکنه. پیامبر فرمود اگر نامسلمان مظلومی از شما کمک خواست، گفت یا للمسلمین، و شما گفتید به ما چه، شما عمر مرزی، فلیس منی، از من نیستید، شما تو خط من نیستید، من آمدم کل بشریت در سراسر جهان رو که همه برادر و خواهرن، همه بندگان یک خدا هستن، همه اعضای یک خانواده، من آمدم برای نجات همه. خدا قرآن میفرماد دیگه، ما تو رو فرستادیم برای چی؟ للناس کافتن، برای بشریت، همه ی بشریت. پیامبر فرمود اگر به یک ملتی اومر عالم ظلم شد، کشورشون اشغال شد، جنایت میکنن، شما و اونا میگن یا للمسلمین، کمک میخوان، میگن مسلمان ها به ما کمک، و کمک نکنید شما کافرین، شما لا بیدینی لا مذهبی، چون حقوق ملت ها و انسان ها برات هیچ ارزشی ندارن. بله البته در حد توان باید بیرد، توانت هر چقدر هست باید بیرد، بیش از توان مسئولیت نداری، ولی حداقل فریاد بزن. فرمودن اگه یک جای مظلوم وظیفه شرعیتونه کمک کنید، این میشه امر به معروف نهی از منکر دستی، یدی، یعنی اقدام کن، یعنی اسلحه بردار برو کنارش بجنگ، کمک قضایی، کمک دارویی. بعد فرمود اگر نتونستید این مرحله دیگه، میگید امکانات ما محدود، نمیتونید، فرمود حق نداری بازم بی‌طرف باشی، اینم از حضرت امیره. فرمودن مرتبه دوم، مرحله دوم امر به معروف نهی از منکر، یعنی شعار درود بر تو، مرگ بر تو، فرمودن باید داد بزنی. مرحله دومش زبانی رسانه‌ایه، بگو من که کمک نمیتونم بکنم، متاسفم، اگه میتونستم میامدم توی آمریکای لاتین هم کمک میکردم، تو آفریقا، تو شرق آسیا میامدم، وسط اروپا میامدم، در یک حد جزئی که میتونم میام، اگر بتونم میامدم، حالا که نمیتونم، اما من بی‌طرف نیستم. من نمیگم ظالم مظلوم صلح کنید، با هم آشتی کنید، هر دو تو خودی دید بعضیا، صلح جهانی، نفی خشونت، خشونت او ظالم شروع کرده، تو به ظالم و مظلوم به هر دو میگی نفی خشونت، صلح، صلح بعد از ظلم، حمایت ظلمه. مثل که الان بنده بیام یکی بزنم تو سرت، جیواتو خالی کنم، بعد بشینم بالا کولت، بعد تو از او پایین دو تا مش به من بزنی، بعد یکی بیاد به هر دوی ما بگه آرام باشین، خشن نباشین، صلح داشته باشین، درست مؤدب باشین، تو همو بالا باش، تو همو زیر باش، آرام باشین. ولی صلح، صلح جهانی، نفی خشونت. تو جنایتکاری، تو که داری این نصیحت رو به هر دوی ما داری نصیحت میکنی، فلسطینیا، اسرائیلیا، منطقی باشین، خشونت نکنین. تو جنایتکاری، تو شریک او صهیونیست فاسدی، طرف آمده داره سر یارو رو جلوی دوربین میبره، به ناموسش تجاوز میکنه، بعد جنگ داخلی نکنید، طرف سلاح ها رو چیکار کنه؟ اینجوری مثل که صدام آمده در 12,000 کیلومتر چند تا استان ما رو گرفته، زده لتو پار کرده، میلیون ها آواره، صدها هزار شهید، جنایت. بعد تو ایران بود میگفتن صلح کن، اصلا چرا جنگ 8 سال طول کشید؟ برای که میگفتن آقا اقلا این سازمان های بین المللی این منطقه یک کسی بگه که این جنگ و این لا مذهب شروع کرد، اصلا هیچ نمیگفتن جنگ و کی شروع، میگفتن صلح کنید، دو طرف ایران عراق صلح کنه، جنگ خوب نیست، خیلی جنگ بده. حالا جالبه تو خاک مایه، عقب نشینی هم نمیکنه که حالا بره عقب بگه صلح کنه، اینجا نشسته مثل دقیقه نشسته رو کوله موات داره میکشه، من میگه صلح کنید، خب بیا پایین تا صلح کنیم، اون بالا نشسته میگه صلح کن، یه دم از داخل صلح کنیم، خب آقا صلح کنی، هزاران کیلومتر خاک کشور رفته، این جنایت ها چی؟ حالا عیب نداره کل خونه رو گرفته، اگر یه اتاقشو پس بگیریم، یه اتاقشو که پس گرفتیم، بقیه‌اش هم ببخشش الله خدا کریمه، مذاکرات صلح زیر نظر سازمان ملل شروع میکنیم، 200 سال دیگه شاید جواب بده، همونقدر که مذاکرات اسرائیل و فلسطین جواب داده تا الان، بقیه مذاکرات جواب میده. هر جا با سلاح و جهاد آمدی که همون پیامبر فرمود خیر زیر سایه شمشیر است، تحت ظلال سیوف، در برابر گردن کلفت جنایتکاری که نه موعظه میفهمه نه حرف حساب، جنایت میکنه، تجاوز میکنه، بمب شیمیایی و اتمی میزنه، غارت میکنه، کشتار میکنه، بعد به ما نصیحت میکنه محیط مواظب محیط زیست باشین، یه وقت آلوده نشه، خشن نباشین، بی تربیت نباشین، حقوق کودکان رو رعایت کن، حقوق زن، خانواده، محیط زیست، تو همه اینا رو تو بین بردی، دنیا رو شماها به گند کشیدید، همه جنگ‌ها و خشونت‌ها زیر سر شماست. همین الان میدونید تو همین 3-4 سال چند میلیارد دلار همین آقایونی که میگن صلح آمریکا، انگلیس، فرانسه اسلحه فروختن به همین عربستان و قطر و کویت و بحرین و اینا، هنوز دارن میفروشن. اصلا جنگی نیست در دنیا مگر با سلاح‌های شما، مگر با رسانه‌های شما. جنگی نیست که شما راه انداخته باشید. باز اینا ضد جنگن، ما جنگ طلبیم. اینا ضد خشونتن، ما خشونت طلب. وحشی ترین تروریسم تاریخ معاصر رو گذاشتن توی این منطقه، توی 5 سال پشتش ایستادن، تروریسم وهابی. باز اونا ضد ترورن، ما تروریستیم. ببین دنیا چقدر شیر تو شیرم نیست، خر تو خره. ای با این منطقه صلح واقعی، صلح واقعی در منطقه پیامبر و علی است. اگه میخواید در جهان صلح باشه، باید عدالت و برادری و اخلاق باشه. بدون عدالت کسی که میگه صلح تو جبهه ظلمه، داره به مظلوم میگه تو خفه شو، مقاومت نکن، داری به او میگی. تو اگه راست میگی دنبال صلح، یقه ظالمو بگیر. قرآن میفرماد ان طائفتان من المؤمنین، اگه حتی دو گروه اسلامی با هم جنگیدن، اقتتلوا، اگر دیدید جنگیدن، مسلمانای دیگه حق ندارن بی طرف باشن، حق هم ندارن که به دو طرف یه جور نگاه کنن. اولا باید بیان جداشون کنن و جلوی جنگو بگیرید. مبارزه با جنگ، اصلا اسلام قرآن جنبش ضد جنگه. میفرماد اول باید به هر شکلی میتونید جلوی جنگو بگیرید. اما ان بغت طائفتون علی الاخرى، اگه دیدید این دو دسته که میجنگن، میرید جلو میبینید که مساوی نیست، این ظالمه، اون مظلومه، اینجا دیگه حق نداره بگی به دو طرف دوستان صلح، نفی خشونت، جنگو بذارین کنار. نه، قرآن میفرماد باید بری کنار مظلوم بایستی، در برابر ظالم بجنگ، وقتی که حاضر نیست دست از جنگ برداره. چون اینجا به اسم مذهب، او به اسم مسلمانی همون جنایت داره میکنه که کافر جنگ افروز، فرق میکنه، اینا بازیه دیگه، باید پای حرفتون بایستید. بدن چجوریه؟ ببینید اون بخش آخر عرضم، بدن چجوریه؟ بدن هیچ عضوی از بدن با اعضای دیگه بیگانه نمیتونه باشه. اصلا این شعر جناب سعدی که تو سازمان ملل هم فکر میکنم زدن اونجا، ولی بهش عمل نمیکنه، این دقیقا ترجمه این روایته. این روایت به چند جور از پیامبر، از امیرالمومنین و از اهل بیت نقل شده که همینطور که بدن اعضای مختلف داره، انگشت دست یک کار میکنه، انگشت پا یک کار میکنه، ریه یک کاری میکنه، گوش یک کاری، همه به هم محتاجن، همه یک بدنن و همه به خون و به غذا و به اکسیژن احتیاج دارن و این رگها عادلانه داره توزیع قدرت و زندگی میکنه تو بدن، ولی در این حال یه جایی رگ گشادتره، یه جایی کوچکتره. بزرگ رگ و کوچک رگ داری، سرخ رگ داری، سیاه رگ داری، رگای مختلفه. چرا؟ چون کارکرد همه اعضا دقیقاً شبیه هم نیست و همش دقیقاً شبیه هم به یک اندازه خون نیاز ندارن. یه جایی باید خون بیشتر بره، یه جایی کمتر، ولی اون جایی که خون بیشتر میره باعث میشه اون عضو بدن درست کار کنه و فایدهش به کی میرسه؟ به اون عضو دیگه بدن که کمتر خون میبره. فرض کن یک بخشی از سلولای بدن خون بیشتری لازم دارن تا بتونن کارشون رو درست انجام بدن. این معنیش نیست که اونا بیشتر باید بخورن ها، معنیش اینه که یک تشکیلاتی هست بودجه بیشتری میطلبه، یک کاری تو جامعه هست بودجهش کمتره. شبیه نباید، باید نگاه کنی عادلانه و عاقلانه، درست. اما اون تشکیلاتی که بودجه بیشتر مصرف میکنه باید خدمات بیشتر بده به جامعه، نه که بودجه بیشتر بخوره کمتر خدمات بده. باید همو و در واقع اون نیاز او جای دیگر هم باید تامین کنن، چون که او هم داره یک نیاز ای رو تامین میکنه. این روایت ماست. و بعد میفرمان اگر یک عضوی از بدن، مثل مهندس، پزشک، کارگر، طلبه، هنرمند، کشاورز، اینا همه دارن یک کار رو انجام میدن. اصلا اسلام میگه اگر کسی تو جامعه کار مفیدی انجام نمیدهد، پولی که میگیره حرامه. چرا سرقت حرامه؟ چون تو کار مثبتی نکردی برای جامعه، یکی دیگه کار کرده تو بالا کشیدی. چرا غصب حرامه؟ چرا گران فروشی حرامه؟ چون این سودی که داره میگیری به اندازه کاری که کردی نیست. چرا ربا حرامه؟ چون ربا مفتخوری بدون کاره، استثمار کارگر، استثمار کسانی که دارن کار میکنن تو سودشون بره. حرام در هر جایی، در اقتصاد، در سیاست، در اجتماع، اصلا همه جا، هر جا حرام هست یعنی اونجا یک ظلمی داره به یک انسانی میشه، یعنی حقوق بشر رعایت نمیشه. البته حقوق مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، هر دو شو باید دید. حقوق بشر یعنی علی، حقوق بشر یعنی علی به تناسب نیاز. چطور هر عضوی از بدن کارکردشون مختلفه، همه دارن یک تلاشی میکنن متقابلا برای یک عضو دیگه، همه به کار همدیگه احتیاج دارن و به کار همدیگه کمک میکنن و خون در همه اعضای بدن باید باشه، یک جا نباید خون لخته بشه، جمع بشه، به جریان نیفته، یه جای خون نرسه، هم ای بیمار میشه هم او بیمار میشه. همون که زیادی داره خون میخوره، خون آشامه، اون عضو مشکل پیدا میکنه، خون اینجا تو رگات میکنه، سکته میکنه، هم بقیه اعضایی که خون بهشون کم رسیده دوچار بیماری میشن. تو روایت میفرماد خون به همه جا برسه، اما اعضا نیاز همه نیست. بر اساس تبعیض و خودخواهی فاصله نباشه، تفاوت نباشه، اما بر اساس نیاز عیب نداره تفاوت باشه. این فرق با سوسیالیسم مادی، کمونیسم مادی کور که هیچ وقت هم عملی نبود و نشد و هم تئوریک گفت، مشکلات تئوریک داشت هم پراتیک. امیرالمومنین میفرمان خداوند انبیا رو فرستاده به شما بگه هدف از زندگی تکامل است، نه خود زندگی. ما زندگی نمی کنیم تا زندگی کرده باشیم، ما زندگی می کنیم به این عالم آمدیم تا رشد کنیم، صفات الهی رو در خودمون محقق کنیم. ما از این دنیا داریم عبور میکنیم، اینجا پایان خط نیست، ایستگاه آخر نیست، ما اصلا ایستگاه آخر نداریم. انسان موجود ابدی است، انسان نابود نخواهد شد، تا ابد هست. میگه انبیا آمدن به بشر یاد بدن تو ایش از 70 سال نیستی، تو تا ابد هستی، تو این بدن نیستی، این بدن ابزاریه به تو دادن، همه حواست دنبال سیر کردن شکم تو، رسیدگی به شکم و زیر شکم و دست و پا تو، امکانات تو، لباس تو، اینا همش دنبال شکم و شهوت تو، خوشگذرانی، اینا ابزار. این مثل یک اسبیه، به تو روایت اینه میگه مثل یک اسبه، مثل اولاغیه که بهت دادن. تو به عنوان یک انسان باید از این سواری بگیری، باش بری جاهای درست و کارهای درست انجام بدی، با این زبان، گوش، چشم، دست، پا خدمت کن به خلق، برای خدا و به خودت، و رشد کن. بیت هم نمیگیم که مسابقه کی تموم میشه، یه مرتبه سوت مسابقه رو میزنیم بیخی خیرت میگیریم، میگم بیا بیرون، همه با هم نمیایم بیرون. علتی هم که اصلا نمیفهمیم که مرگ هست، یکی خدا یک زرنگی کرده یکی یکی میبره. شما الان نگاه کن 30 سال پیش کسایی که باهاشون بودی میبینی اکثرشون مردن. من الان نگاه میکنم به خاطراتی که دوران کودکی و نوجوانی داشتم، الان نگاه میکنم اینا 80%شون رفتن، اصلا منم نفهمیدم اینا کی رفتن، ولی یادمه که توی مراسم تعزیهشون یکی یکی شرکت کردن. الان یه مرتبه میبینم که خدا چجوری بازی میده ما رو، اجاز به هنرمندی های خداست. همه کسایی که با اونا بودی 70-80%، حالا اونا که شهید شدن یا عده بزرگترها، اینا همه ما اصلا نفهمیم، فکر میکنیم که مثل قبله، فقط مثل که یکی دو نفر گم شدن، اونا رو هم برن بگردن پیداشون کنن. حضرت امیر به ایم توجه میده، میگه شما از این عالم خواهید رفت و فراموش خواهید شد، یه چند نفری از نزدیکانتون تا یه مدتی اسم شما رو میبرن، بعد از یه مدت اونها هم فراموش خواهند کرد. فراموش هم نکنن، چند سال بعد خود اونها هم میان پیش شما. بعد یه کسانی هستن اونها رو میشناسن، از طریق اونها شما رو هنوز میشناسن. گاهی هر دو سه سال یک بار ممکنه یک اسمتون بیاد، یه جوکی هم کنارش بگن. خدا بیامرزش، فلانی آدم خیلی مزخرفی بود، یه آدم با نمکی بود. خب بعد حضرت میفرمان یک کم دیگه که میگذره، اونایی هم که از بچه های شما یاد میکردن که اینا از شما، اونایی هم میان پیش شما. بعد هیچ کس دیگه تو دنیا شما رو نمیشنسه اصلا، یادش اصلا نمیدونه شما بودی. اونایی که برات قرار بود اسم تو رو زنده نگه دارن، خودشون هم اومدن اونور. حضرت امیر میفرمان شما به زودی فراموش خواهید شد، همسرانتون با کسان دیگری ازدواج میکنن، خونه هاتون رو کسای دیگری مینشینن، اموالتون رو دیگران تقسیم میکنن، و بعد دیگه به سرعت روزی خواهد رسید که در تمام این کره خاکی حتی یک نفر اسم شما رو هم نمیدونه، و شما اید و سبک زندگیتون و من. خدا میفرماد، خدا میفرماد دیگه شما اید و من، شما اید و اعمالتون. حضرت امیر میگه اگر این رو پذیرفتید، این رو مبنا قرار دادید تو زندگی، که ما تو دنیا داریم آماده میشیم برای ملاقات با خداوند، هدف پولدار شدن نیست، هدف رئیس شدن نیست، هدف عیاشی نیست، نیازهای ما در مسائل پول و آبرو و امکانات و تفریح و شهوت و همه چیز در حدی که نیاز داریم باید باشه، یه مقداری حالا تفاوت هم هست، اما دیگه بیش از روحی رفتن دنبال اصالت عیش، اصالت لذت، این دیگه حضرت امیر میفهماد نمیشه هم مسلمان باشید هم اصالت لذتی باشید، هی دنبال تجربه های جدید، لذت های جدید، خوشگذرانی های جدید. بعضی دیدن هنوز یه خوشگذرانیشون تموم نشده دارن برای بعدی نقشه میکشن. من دیدم مثلا رفتیم مسافرت، تو مسافرت هنوز تموم نشده مسافرت، مثلا چابر رفتیم شمال و اینا، حالا میخوایم برگردیم، آدم های خیلی خوبی هم. خب سفر بعدی کی چیکار کنیم؟ شروع کنیم بابا جون سفر تفریح بین کار، دو تا کاره اینا، بین دو تا تفریح کار میکنن، در حالی که باید بین دو تا کار تفریح کنی، بعدم تفریحات هنوز نقشه. سفر خارجی دیگه میخوایم بریم، بعد چیکار کنیم؟ بابا سفر خارجی هم خیلی خوب، میخوای بری، حالا که ارزونم شده، مفت شده برای طبقات متوسط. روز میبینم توی چیز آمده سه تا کشور میگه میتونین برین با نمیدونم 700-800 هزار تومان، نمیدونم چجوری، کلاهبرداری راسته؟ اگه راست بشه که حتما باید راه بیافتم یک دور دنیا رو بگردم. خیلی ارزون میگن، مثلا گاهی سفرهای داخل کشور من دیدم گرونتر از او در میاد. نمیدونم کی سوبسید میده خارج برای سفرها. خیلی خب حالا ببین حضرت امیر میگن تفریح کنید، حتما تفریح، لذت. خود حضرت امیر میدونین یکی از اتهاماتش بوده حضرت علی شوخ بوده، یکی از اتهاماتش دو تا دلیل آوردن که علی نباید بعد از پیغمبر رهبر امت بشه و الا همه چیزش درست. یکی گفتن جوونه، حدود 30 سالش، آقا آدم 30 ساله جوون 30 ساله رهبر امت بشه بعد از پیغمبر، این همه آدمای پیر دارین. دوم گفتن که ایشون سبکه، تو هر جلسه میشینه یه مثلا لطیفه، جوکی، شوخی با یک کسی، یه حرفی، جلسه رو میخندونه و خودش هم همیشه میخنده. یک وقاری بالاخره بده، خلیفه بود سنگین باشه. این دو تا، یکی دو تا اتهامات علی بود که ایشون یکی جوون بچه است، باید 70 به بالا باشه تا رهبر بشه، 80 به بالا باشه رهبر بشه. یکی همه که سنگین نیست، باید خیلی اخمو با وقار باشه. همش در حال خنده ایشون، هر جلسه علی هست جلسه رو شاد میکنه. یکی از اتهامات علی بود جلسات رو میخندون شاد میکرد، نه که حالا حرفای چرت و پرتی که ما میزنیم، جوکایی که ما میگیم، نه، ولی با ضمن رعایت ارزش ها و اخلاق انسانیت شوخی میکرد. خود پیغمبر جالب علی شوخی، یه وقتی در پیغمبر وارد مسجد شدن، یعنی یکی از اصحاب اونجا از پشت چشماشو گرفتن، چشم طرفی میگیریم میگیم یعنی بگو من کیم. پیغمبر ازی کارا میکرده، مثلا به شما بگن یک مرجع تقلید آمده اینجوری گردن، من مگه میشه؟ خب پیغمبر اینجوری بوده، آمده دستش گذاشته رو چشم طرف که یعنی باید بگه من کیم، تا نگی ول نمیکن. خب اینا به شادی مردم میاندیشیدن، با تو شادی مشروع و درست، نه شادی احمقا. شادی احمقا آخه دو جور شادی طرفدار، آقا بزنین مردم شاد باشن، شادی کنین. نه چجوری شادی کنیم؟ اولا الکی میگن شادی کن، بدیدی بعد میگه همینجور به زور بخند الکی. اصلا این خنده زورکی، خنده منشأش عقله، یعنی عقل باید اول عقل بفهمه چی خنده داره، مضحک غیر عقلانیه، بعد خندت بیاد. بدون عقل بخند، بدون عقل بخند. اولا که خنده باید دلیل داشته باشه، همینجوری خیال کردن خنده حرکت عضلات صورته، که معمولا هم این خنده های زورکی هم طرف هم بخواد سکته کنه خودش، هم دیگران میگن خدایش زودتر ایشالله خنده هاش تموم شه. خنده واقعی بکن. ببینید من واقعا اشاره به یک چیز فهمیدم، چیزی تو ذهنتون اومد، من اشاره به او برنامه ندارم، اون برنامه خوبیه، فقط به یه بخشش اشاره داشتم. طرف داره میمیره میگه بخند. خنده اسلامی اینه، یک دلیل داشته باش برای خندیدن، صدای خنده در نیار، خود خنده، خنده واقعی، نه خنده سوری و نمایشی، عکس خنده نباشه، خود خنده، شادی حقیقی باید باشه. دو، بخند نه بر اشک و گریه دیگران، اینا خنده های ناجوره، خنده های غیر، شادی های احمقانه غیر اسلام. سه، نخند به خاطر یک حماقت، نخند برای که خنده ای که تایید یک ظلم به یک انسانی باشه، نخند به ریش کسی، مسخرش نکن. این خنده های شادی غیر اسلامیه. شادی های اسلامی، بخند به شادی دیگران و شاد کردن دیگران، بخند به یک، بخند به ریش یک کار غیر ارزشی. شما میخوای کمدی بسازی، طنز، کاریکاتور، خب این کاریکاتور میتونی، این طنز تو میتونی، جوکی تو میتونی یک ارزش رو مسخره کنی، میتونی ضد ارزش رو مسخره کنی. چرا میای ارزش رو مسخره میکنی؟ جوک بساز، یک کار غیر ارزشی رو مسخره کن. این خصیص مولیر داره خصت رو مسخره میکنه، مسخره دیگه، ولی داره کار میکنه به خصیص بخندی. یک کسایی میبینی طنز میسازن، جوک میسازن، به سخی میخندن و میخندونن بقیه رو. دوربین مخفی ها دیدین نشون میدن دو جوره. یکی هست که مثلا نشون میداد یه ماشین خراب شده کنار جاده، مردم چیکار میکنن با این؟ خیلی ها رد میشن، یکی وای میسته و فلان. خب توش هم حادثه های خنده دارن پیش میاره، ولی ته این خنده یک حرکت رو به جلوست که آقا ماشین کنار خیابون، تو بیابون ماشین مونده، چرا رد میشی؟ یکی دیگه برشته دوربین مخفی میسازه، ادا در میاره که یعنی من پام شکسته، دستم شکسته، افتادم، مریضم، بعد تا طرف میاد کمکش کنه پا میشه مسخرهش میکنه، او دیدی من حالم خوبه، یعنی یک عمل خیر رو مسخره میکنه. همه چیز اینجوری. آقا فیلم تخیلی دو جور میشه ساخت. بعضی میگن فیلمای تخیلی اسلامی نیست، غیر تخیل. نه خیر، تخیلی هم اسلامی غیر اسلامی دارد. تخیل در چه جهتی به کار بیفته؟ کمدی هم اسلامی غیر اسلامی داره، تراژدی هم داره، فیلم مستند هم اسلامی، همه اینا یا درست یا شادی و غم هم همینطوره. اینجا فرمودن کاری کنید، حضرت امیر فرمودن کاری کنید که همه ی خانواده ها، اصل بر اینه که همه ی خانواده ها باید هر روز شادی را تجربه کنن و اگر غمی دارن خودشون رو تنها نبینن. این میشه تعاون اسلامی. و اختلاف های بزرگ اقتصادی نباید باشه. چقدر به فقیر کمک کنید؟ بعضی فکر کردن به اندازه بخور و نمیر. حضرت امام علیه السلام میفرمایند که اگر یه خانواده فقیره، نگو در حدی بهت میدم که از گشنگی نمیری، در حدی بهش کمک کنید تا وقتی که بتونه مشکلاتش رو حل کنه، که چی؟ زندگیش برسه به حد زندگی دیگران. دوستان متوجه شدین این رو؟ بعضیا میگن آقا در حد اکل میته، در حدی به کمک کن که از گشنگی نمیره تا فردا. میفرمان نه، در حدی به کمکشون کنید تا زندگیشون در حد بقیه برسه. حتی کسی آمد گفت آقا من به خانواده کمک میکنم، این حالا هوس حج کرده، پولش هم نداره. حضرت امیر گفتن بده، بده بره حج. بعد گفتن حتی او مثلا زنیه با چند تا بچه، سرپرست ندارن، کار ندارن، امام فرمود در حدی بهش کمک کنی که بتونه مهمانی بده، باید بتونه مهمان بیاره خونش، خیشان و دوستانش رو دعوت کنه خونه، نهار بده، شام بده، حج بره. تو روایت داریم که همه باید عطر بزنن. یکی از چیزایی که ماها اصلا رعایت نمی کنیم اینه. در روایت ما اهل بیت هیچ وقت بدون عطر هیچ جا نمی رفتن. یعنی پیغمبر بیشترین پولی که خرج کرده، دست تو جیبش کرده، پول عطر بوده. میدونین؟ تنها جایی که پیغمبر بیشترین پول رو خرج کرده عطره. یا خانمی بود به نام هولا، یک فروشگاه زنجیره‌ای عطر فروشی داشته توی مکه یا مدینه، الان یادم رفت. چند تا فروشگاه داشته، عطرای خیلی خوب و گران هم درست میکرده. ازش میپرسن مشتریت کیه؟ میگه بهترین مشتری من محمده. در روایات اهل بیت داریم که هر کس تو یک جمع عمومی میره باید عطر بزنه، یعنی هر جا میری باید بوی خوش بشنه، به خصوص در نماز و اینها. بعد فرمود کسی گفت آقا ما اینقدر پول نداریم که اینقدر عطر مصرف کنیم. امیرالمومنین فرمودن حداقل هفته یک بار جمعه ها رو باید عطر بزنید، هم دیدن خیشان میرید، خیشانتون میان، هم میرید نماز، اینا باید بزنید. بعد در روایت میفهمه اگه یک فقیر، خانواده فقیر، نمیتونن پول در بیارن، یتیم، گرفتار، مریض، میگه باید جوری کمک کنه که بتونه معطر باشه، همیشه بتونه میهمانی بده. انواع میوه و سبزیجات فصل رو که بقیه تو خونه هاشون دارن باید بتونه داشته باشه. اینا همه تک تک حدیث ها، من از خودم در راجع به سبزیجات، راجع به تزیین معقول خود در حد متعادل، لباسی که آبروش رو حفظ کنه باید تأمین کنه. نه او که کار داره گردن کلفته ولی کار نمیکنه، اونا که فقیر نیستن، اون باید تنبیه شه. نه اینا که واقعا نمیتونن، میلیون ها خانواده نمیتونن کار کنن. پیرن، بچه هم، مریضن، گرفتارن. میفرماد این امکانات فقط در اختیار گروه های ثروتمند نباشد، با یک تفاوت معقولی در اختیار دیگران هم باشد، اندازه های مصرف عمومیتون به هم نزدیک باشد، در ثروت هم تفاوت داشته باشید، اما نه اینقدر زیاد که باور نکنی این دوتا خانواده تو یک شهر دارن زندگی میکنن. این سیستم سرمایه‌داری غربه، این سیستم اسلامی و علوی و الهی نیست. خب اون روایت امام حسین هم عرض میکنم، عرضم ختم بکنم. سید الشهدا فرمودن که این به درد شما هم مخصوصا خیلی میخوره، فرمودن که البته از پیامبر نقل قول کردن ولی خود سید الشهدا فرموده ان الله تعالی یقول، امام حسین علیه السلام فرمودن، پیامبر اکرم فرمودن جد ما از قول خداوند، حدیث قدسی فرمودن ان الله تعالی یقول، الله تعالی میفرماید چی؟ خداوند میگن ما من مسلم زار مسلمن، ما من مسلم زار مسلما، هر مسلمانی که میره به دیدن یک مسلمان دیگه برای که او رو از حالت افسردگی و غم و غصه بیاره بیرون، بخندونش، احوالشو بپرسه و یا مشکل مالی داره یا یک مشکل داره کمکش کنه حل شه، و اگر نمیتونه کمکش کنه بهش آرامش بده، دلداری بده، اعصابش رو آروم کنه. هر کس بره به دیدن مسلمانی، بره به دیدن مسلمان، فلیس ایاه و یزور، بدانه که تو نرفتی به دیدار یک انسان، بل ایای یزور، تو آمدی به زیارت من، یعنی خدا. دقت کردین چی شد؟ هر کس از مریضی، از یک خانواده گرفتار مشکل داری، فوت کرده کسیشون، مریضه، آبروشون رفته، ورشکست شدن، تنها موندن، غریبن تو این شهر، مریض دارن، فقیرن، هر کس، سید الشهدا میفرمان، رسول الله فرمودن، خداوند فرمود هر کس بدید به خانه بره برای کمک به او خانه، به زیارت اون خانه و اهل اون خانه نرفته، بل ایایا یزور، آمده به زیارت من، آمده به ملاقات من، و ثوابه علی الجنه، پاداشش به دوش به عهده من است و او پاداش بهشت است. امام حسین فرمودن اگر میخواید اهل بهشت باشید، هر روز به یک خونه از گرفتار برید، در خونه یک از گرفتاران و کمکش کنید یا اقلا بهش آرامش بدید. اگر این کارو بکنید، امام حسین فرمودن، رسول الله فرمود که بهشتتون تضمینه. هر روز یه خونه برید، همسایه، فامیل، همکار، کمکشون کنید. همین امام حسینی که میفهمن لا ينبغي لنفس مؤمنه ترى من يأس الله فلا تنكر علی، کسی ایمان نداره مگر اینکه ظلمی را، گرفتاری را، گناهی را ببیند و بی تفاوت باشه، از کنارش عبور کنه، حتی اگر این نماز و روزش هم بخونه، ولی بگه من نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی بی تفاوتم، مسئله غرب و شرق و فلسطین و آمریکا اینا به من مربوط نیست، یعنی تعهدی نسبت به این مسائل نداره، فقط عبادات شخصیش انجام میده. امام حسین فرمودن اگر ظلم و منکر و گناه ببینید و سکوت کنید و بی تفاوت عبور کنید، شما ایمان ندارید و در قیامت با شما مثل مؤمنان برخورد نخواهد شد. اینایی که میگن آقا ما فقط زیارت و حرم و نماز دعامون رو میخونیم، به سیاست کار نداریم، به فقرا هم کاری نداریم. خب ببخشید وقت شریفتون رو گرفتم، امیدواریم با بخشی از تعالیم امیرالمؤمنین در این باب آشنا شده باشیم، و السلام علیکم و رحمت الله.